ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی چهارشنبه 16 اسفند 1396 برابر با 7 مارس سال 2018 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکاران هم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، قادر قادری از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در روستایی در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق به ضرب گلوله کشته شد. وبسایت این حزب آقای قادری را فرمانده نظامی برجسته توصیف کرده و نوشته است او شبانگاه سه‌شنبه در مسیر روستای بالیسان با شلیک ده ها گلوله به سوی خودرویش کشته شده است. حزب دموکرات کردستان جمهوری اسلامی ایران را مسئول این ترور خوانده است و مقام های جمهوری اسلامی اما تا کنون به این گزارش و اتهام ها واکنشی نشان ندادند. بر پایه گزارش ها با انتقال پیکر قادر قادری به بیمارستان شهر رانیه تحقیقات پلیس اقلیم کردستان عراق در مورد این سوءقصد آغاز شده است. در ایران دادستان تهران روز چهارشنبه از صدور حکم 2 سال حبس برای یکی از زنان معترض به حجاب اجباری خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس جعفری دولت آبادی بدون اشاره به نام این زن اعلام کرد که او به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. دادستان تهران از تعلیق 21 ماه از این حکم به مدت 5 سال خبر داد و با انتقاد از این تصمیم گفت که تعلیق حکم در امور منافی عفت برخلاف بند پی ماده 47 قانون مجازات اسلامی است و به گفته وی دادستانی تهران پیگیر نقض این حکم است. بر پایه گزارش تسنیم، دادستان تهران در مورد وضعیت پرونده اولین معترضی که حجاب از سر برداشت اعلام کرد که بر اساس اعلام پزشکی قانونی او نیازمند درمان دارویی طولانی مدت تحت نظر روان پزشک است. این نخستین حکم قضایی صادر شده در ارتباط با معترضان موسوم به دختران خیابان انقلاب محسوب می شود. در خبر دیگر، ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه در یک روزنامه مصری منتشر شد با انتقاد شدید از ایران و ترکیه این دو را در کنار گروه‌های شبه نظامی مثلث امروزی شر نامید. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از روزنامه مصری الشروق، محمد بن سلمان همچنین به ترکیه تاخته و حکومت این کشور را متهم کرده که به گفته او در تلاش است امپراتوری عثمانی را بار دیگر زنده کند. محمد بن سلمان پس از سفر 2 روزش به مصر روز چهارشنبه به بریتانیا سفر کرد و از این کشور راهی آمریکا خواهد شد. کشورهای عرب منطقه خلیج فارس در سالهای اخیر تهران را متهم کردند که تلاش می‌کند به ویژه از طریق اقلیت شیعه در امور داخلی این کشورها دخالت کند. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده و آن را فرافکنی دانستند. و در خبر دیگر، بیش از 500 کارگر شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس در شهرستان اسلامشهر روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد معوقه همراه با ایدی و پاداش آخر سال در مقابل ساختمان مرکزی این واحد اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری اینا، این کارگران گفتند که 800 تن از همکاران آنها در شهرستان ها بین 5 تا 8 ماه از کارفرما طلب کارند. پیش از این نیز گزارش ها حاکی از ادامه اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و شرکت نیشکر در هفت تپه در روز چهارشنبه بود. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از فرهنگ قدیم میشنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفته است تولیدات موشک ایران نسبت به گذشته 3 برابر شده. این اظهارات چرا در این زمان انجام می‌گیرد که فشارهای آمریکا و اروپا برای توقف توسعه برنامه موشک ایران فزونی گرفته؟ گزارشی در این زمینه.
من این واکنش رو پاسخ سپاه پاسداران میبینم به سفر اخیر وزیر خارجه فرانسه به تهران که در اونجا گفته بود سخت گیرانه با ایران صحبت خواهیم کرد در پرونده موشکی.
رقص چند دختر خردسال در مراسم روز زن در مقابل شهردار تهران موضوعی جنجالی شده، به طوری که دادستان کل کشور وارد قضیه شده و دستور داده است که مسببین و مرتکبین آن تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. بزرگ نمایی این موضوع از چه روز؟ گفتگویی در این باره.
شهرداری تهران یک سفره مهمی هست که به طور دائم بین جناح‌های سیاسی دربارش درگیری وجود داره.
گزارش حاکی‌ست که حسن شیرازی فرزند آیت الله محمد شیرازی روز سه‌شنبه بازداشت شد. حسن شیرازی که خود روحانی است اخیراً در سخنانی جایگاه ولی فقیه در حکومت ایران را مشابه جایگاه فراعنه مصر توصیف کرده بود. گفتگوی خواهید شنید در این زمینه.
تقریبا مرجعیت به صورت موروثی در این خاندان همچنان ادامه داره. منتها برادر آسه صادق شیرازی، مرحوم سید محمد شیرازی، ایشون از همون ابتدا زاویه‌هایی با نظام جمهوری اسلامی داشتند.
همه اینها در همین مجله شبانگاهی همراه ما بمانید. در حالی که طی هفته‌های اخیر آمریکا و اروپا بارها از جمهوری اسلامی ایران خواستند توسعه برنامه موشکیش رو متوقف کنه و همزمان با سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران که در همین زمینه صورت گرفت، یک فرمانده نظامی سپاه پاسداران از افزایش توان موشکسازی جمهوری اسلامی سخن گفته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش از شاهین بشیری بشنوید.
امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید تولیدات موشکی ایران نسبت به گذشته سه برابر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این فرمانده سپاه روز چهارشنبه 16 اسفند ماه در همایشی که در محل این نیرو برگزار شد با اشاره به اینکه امروز تمامی نهادهای جمهوری اسلامی در موضوع موشکی به خصوص موشک‌های زمین به زمین دیدگاهی یکپارچه دارند گفت در گذشته باید به بسیاری از نهادها برای این گونه اقدامات توضیح داده میشد، ولی الان اینطور نیست و تولیدات موشکی ایران نسبت به گذشته سه برابر شده است. این فرمانده ارشد نظامی به نهادهایی که در گذشته خواستار توضیح درباره فعالیت‌های موشکی بودند اشاره نکرده و جزئیاتی در این باره ارائه نداده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همواره از برنامه موشکی ایران قاطعانه حمایت کرده و از جمله یک بار در واکنش به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که گفته بود غربی‌ها از 4 تانک و موشک ما نمی‌ترسند، خواستار بردن مسئولان به تور نظامی شده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرعلی حاجی‌زاده در سخنانش همچنین به کشورهای غربی حمله کرد و گفت خودشان زرادخانه‌ها را روز به روز گسترش می‌دهند، اما موشک‌های ما را می‌گویند سلاح کشتار جمعی است. اظهارات این فرمانده نظامی ایران در حالی ایراد می شود که تداوم برجام با ابهام‌هایی روبرو شده و در هفته های اخیر آمریکا و اروپا بارها از جمهوری اسلامی خواستند توسعه برنامه موشکیش را متوقف کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی پایتخت فنلاند در تحلیل این عملکرد جمهوری اسلامی در شرایط ویژه فعلی به رادیو فردا می گوید
ببینید من این واکنش رو پاسخ سپاه پاسداران میبینم به سفر اخیر وزیر خارجه فرانسه به تهران که در اونجا گفته بود سخت گیرانه با ایران صحبت خواهیم کرد در پرونده موشکی. این واکنش فرمانده سپاه به اشاره ای، یعنی به نحوی به تلویحا اشاره به این داره که اگر قرار باشه مسیر تنش افزایی بین دو طرف بالا بگیره، اون موقع دیگه بحث صرفاً تولیدات نیستش بلکه برد را هم افزایش میده. خب این فضایی که براتون ترسیم کردم به خوبی به ما نشان میده که اون حسه سخت حاکمیت جمهوری اسلامی حاضر به هیچ گونه انعطافی نیست، یعنی در واقع باعث میشه که وزیر خارجه فرانسه وقتی گزارش رو به رئیس جمهور خودش میده دیگه رئیس جمهور فرانسه اون برنامه سفرش به تهران لغو بشه. همچنین وقتی که در یک ماه دو ماه آینده آقای مکرون قرار آقای ترامپ رو ببینه، دیگه به پیام روشن رو گرفته که آقا اصلا هیچ راه و روزنه‌ای برای گفتگو با ایران، هیچ انعطافی ما نمی‌بینیم. در واقع به طور خلاصه اینطور بگم که آنچه که من استنباط می‌کنم، آن هسته سخت قدرت در ایران از جمله سپاه پاسداران داره حمله می‌کنه به اون هسته نرم قدرت که آقای ظریف یا آقای روحانی بودن که موجبات سفر آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه به تهران فراهم آوردن.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه که دو روز پیش برای مذاکره به تهران رفته بود، ساعتی پیش از سفرش گفته بود تهران باید به نگرانی‌ها درباره برنامه موشکیش پاسخ دهد، وگرنه با خطر تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. این سخنان وزیر خارجه فرانسه واکنش‌های تند مقام‌های جمهوری اسلامی را در پی داشت. ژان ایو لودریان به این سخنان اکتفا نکرده و با به میان کشیدن نقش ایران در حمایت از حوثی‌های یمن تأکید کرده است که جمهوری اسلامی دارای سلاح‌های بسیار در این کشور است. این در حالی است که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اتهام گفته است ایران در یمن هیچ گونه سلاحی ندارد. با این حال فرانسه همواره تأکید کرده است که به توافق هسته‌ای پایبند است و در تلاش برای حفظ این توافق بین‌المللی است. با اینکه در گذشته نیز اسرائیل و شماری از کشورهای غربی از فعالیت‌های موشکی ایران ابراز نگرانی کرده بودند، اما بحث در این باره از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا شدت یافت. او از برجام به شدت انتقاد می‌کند و برای اصلاح آن خواستار الحاق 4 مورد شده است که یکی از آنها موضوع فعالیت‌های موشکی ایران است. آقای ترامپ گفته برنامه موشک دوربرد و برنامه سلاح هسته‌ای جدا نشدنی هستند و توسعه و آزمایش موشک‌ها توسط ایران باید مورد تحریم‌های سخت قرار گیرد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به مسئله توان موشکی ایران و اظهارات فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران در افزایش تولیدات موشکی جمهوری اسلامی پرداخته است.
گفتن این موضوع و صحبت کردن در مورد افزایش توان موشکی ایران در این برهه زمانی کار درستی نیست، از نظر دیپلماسی هم کار درستی نیست، ولی این آقایان نظامی هستند و این به احتمال بسیار زیاد واکنش اینهاست به سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران. به طور کل اون خواسته هایی رو که وزیر امور خارجه فرانسه به ایران انتقال داد که خواسته های در واقع برخی از کشورهای اروپایی آمریکا هست، اون سه تا شرط عمده رو داره که در نهایت اون بند به اصطلاح غروب 10 ساله و 15 ساله رو که در برجام منظور شده فسق میکنه و من فکر نمیکنم که ایران بخواد اون شروط رو بپذیره و توان موشکی خودش رو کاهش بده اونجوری که خارجی ها میخوان، آمریکا میخواد که موشکی نداشته باشه که بردش بیش از 300 کیلومتر باشه.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز 15 اسفند ماه در جریان سخنرانیش در آیپک با اشاره به برنامه موشکی و همچنین اقدامات ایران در منطقه گفت اگر برجام اصلاح نشود، آمریکا از آن خارج خواهد شد.
ایران میگوید که تولیدات موشکیش نسبت به گذشته 3 برابر شده. گزارشی بود از شاهین بشیری. و اما مراسمی که روز سه‌شنبه 15 اسفند به مناسبت روز زن تحت عنوان همایش بزرگ بانوان شاغل شهرداری در برج میلاد در مقابل محمد علی نجفی شهردار تهران برگزار شد، پای دادستان کل کشور را هم به میان کشید، به طوری که امروز چهارشنبه در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته است که در این مراسم اعمالی خلاف عفت عمومی انجام شده و مقتضی است سریعاً مرتکبین و مسببین تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. در فیلمی که از این مراسم منتشر شده، چند دختر کم سن و سال که شهردار تهران گفته حدود 8 ساله هستند، روی سن می‌رقصند و همزمان گروهی از نوازندگان زن همخوانی می‌کنند. در گفتگویی که با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه داشتم، ابتدا از او پرسیدم دلیل بزرگنمایی این موضوع تا حدی که دادستان کل کشور به اون پرداخته چه میتونه باشه. رضا حقیقت نژاد:
شهرداری تهران یک سفره مهمی هست که به طور دائم بین جناح‌های سیاسی دربارش درگیری وجود داره و این حاشیه ها در مورد شهرداری آقای نجفی قابل پیشبینی بود، کما اینکه پس اون در موقع که آقای نجفی اومد گزارش عملکرد دوره آقای قالیباف رو داد و از فساد صحبت کرد، اونجا هم خیلی سریع قوه قضاییه وارد میدان شد و گفتش که باید سریع این گزارش رو بفرستید. برخی از رسانه‌های اصولگرا گفتن اگه این حرفا مثلا اشاعه اکاذیب باشه باید به طور قانونی باهاشون برخورد بشه و در واقع افشا کنندگان فساد رو می‌خواستن سریع گرفتار رسانه‌های قضایی بکنن که خیلی در مورد دوره قبلی حرف نزدن. الان هم به نظر میرسه اینها یک فرصت خوبی پیدا کردن برای اینکه به نوعی دوباره فشار سیاسی بیارن به آقای نجفی، به خصوص که عنوان یک چهره مهم اصلاح طلب مد نظرشون هستش، که به نوعی به جامعه بگن که اون اظهاراتی که در مورد حاشیه ساز بودن و تن ندادن شهرداری یا اصلاح طلبا به ارزش‌های انقلابی داشتن اینا درست بوده و این هم یک نمونه و یک مثالش. بنابراین یک دعوای دامنه‌دار هستش که ما در آینده نمونه‌های دیگری رو شاهد خواهیم.
در واکنش به این رویداد، حمید رسایی نماینده اصولگرای سابق مجلس شورای اسلامی هم در یک متنی نوشته است: شک نکنید مدیرانی که این چنین با الگوهای دینی و ملی ما بازی می‌کنند با بیت المال و فرصت خدمتی که در اختیارشون هست بدتر رفتار خواهند کرد. آقای حقیقت نژاد، در دوره‌های قبل و زمانی هم که آقای رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی بود، دیده نشده بود که ایشون در چنین حوزه‌هایی وارد بشود و چنین واکنش‌هایی نشان بدهد به مثلا اتفاقاتی که در شهرداری تهران می‌افتاد. این واکنش گویای چه چیزی می‌تونه باشه؟
در واقع آقای رسایی از یه الگوی ساده‌ای استفاده کرده که جناح سیاسی همیشه استفاده می‌کنن در ایران، اینکه یک موضوعی رو می‌گیرن و تعمیم می‌دن به کلیت و کارنامه نهاد مخالفشون برای این که اون هدف سیاسی مد نظر خودشون رو پیش ببرن. به فرض که آقای رسایی دغدغه بیت المال داشته باشه، هم یک گزارش فسادی مفصلی آقای نجفی در مورد دوران آقای قالیباف داده و هم انبوهی ابهام که بعضاً تا چند صد میلیارد تومان هم رقمش ذکر شده در مورد شهرداری دوره آقای احمدی نژاد داده شده. این مربوط به شهرداران دوره قبل هم بوده، یعنی صرفاً هدفم این نیست که بگیم شهردار اصولگرا مشکل داشته، ولی در مورد این مسائل کلان هیچگاه پرسون رسانی یا آقای رسانی که رسانی نویده بوده وارد این حوزه ها نشده و پیگیری که در مورد شهرداری تهران و بر رسیدگی فرض به فساد دوره قالیباف یا دوره احمدی نژاد نداشته. ولی الان چون عرصه رو مهیا میبینه برای اینکه از این مسیر بتونه تحریک کنه یه بخشی از افکار عمومی رو علیه شهرداری تهران، وارد این میدان میشه. کما اینکه این تحریک هم صورت گرفت، مثلا ما تجمع داشتیم امروز، یه گروهی رفته بودن مقابل شهرداری در اعتراض به این موضوع و ورود سریع قوه قضاییه هم میشه یک ابزار بهتری برای اینکه اینها بتونن این موضوع رو به اندازه کافی بزرگنمایی بکنن. کما اینکه اون اصل موضوع، یعنی ممنوعیت حضور زنان، که آقای نجفی در توضیحی که داده مجبور شده بگه که این دخترها زیر 9 سال بودن، یعنی اینکه یک دختر 9 ساله از این سن گرفتار قید و بند شرع در جمهوری اسلامی و گرفتار زندان حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی میشه، به حاشیه میره و تنها چیزی که دربارش بحث میشه همون دعواهای سیاسی بین آقای رسایی هستش و آقای نجفی.
و آقای حقیقت نژاد، به نظر شما حالا از این فشارها و این دعوایی که شما گفتید انتظار دارن که به چه نتیجه برسند گروه هایی که این فشارها رو وارد میکنند؟
شاید اگر که چند روز پیش در اون صحبت‌های آقای روحانی و همچنین سخنان آقای جهانگیری دقت کرده باشیم، مهمترین نکته‌ای که اونا میگن که میخوان نشون بدن که دولت ناکارآمد هستش. یعنی به طور دائم در صدد این هستن که اثبات بکنن شما کارآمدی مدیریتی یا سیاسی برای پیشبرد امور ندارید، بدون اینکه توجه بکنن که حقوق مردم در این زمینه چقدر استیفا میشه یا فشاری که بر مردم میاد یا هدر رفت بیت المال چجور بوده، صرفا در صدد استفاده تبلیغاتی برای اثبات ناکارآمدی همدیگر هستند. الان هم مهمترین بحثی که اینها دنبال میکنن در یک صد اثبات ناکارآمدی مجموعه شهرداری هستش که کماکان به طور مرتب هم دنبال میکنن که آقای نجفی مدیری ناتوان هستش و هدف مهمتری که از سوی اصولگرایان مثل آقای رسایی تعقیب میشه اثبات عدم اعتماد به لایه‌های اصلاح طلبان هستش. یعنی میخوان به نظام سیاسی، به ساختار بالادستی اثبات بکنن که همونجوری که ما گفتیم نمیشه به اصلاح طلبا اعتماد کرد، نمیشه یه بخشایی از مدیریت نظام رو اینها واگذار کرد، چون اگر ما واگذار بکنیم مثلا حوادثی مانند این رقص دختران و توهین و زیر سوال بردن ارزش‌های انقلاب و اسلام رو بوده. و این اثبات بی‌اعتمادی به اصلاح طلبان الان مهمترین هدفی هستش که با فشار و افشاگری و پیگیری برنامه‌های شهرداری تهران اصولگرایان دنبالش هستن.
نظرات رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو می‌شنیدید درباره جنجالی شدن مراسم روز زن در برابر شهردار تهران.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 22 و 21 دقیقه و 15 ثانیه است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و گزارشی دیگر. جمعی از طلاب شیعه و مقلدان آیت الله صادق شیرازی در اعتراض به بازداشت فرزند او آیت الله حسین شیرازی مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا تجمع کردند. گزارش ها حاکی است که آقای حسین شیرازی که روز سه‌شنبه در قم بازداشت شده اخیراً در جلسه تعریف جایگاه ولی فقیه در جمهوری اسلامی رو مشابه موقعیت فراعنه مصر توصیف کرده بوده. به گزارش سایت شیعه شفقنا آذر ماه گزارش‌های مبنی بر احضار وی به دادگاه ویژه روحانیت منتشر شده بود. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با حسن فرشتیان پژوهشگر مذهبی نقطه نظرات وی رو در این خصوص جویا شده است. حسن فرشتیان در فرانسه.
آیت الله صادق شیرازی برادر مرجع دیگری بودند به نام آیت الله سید محمد شیرازی که مشهور این خاندان ایشون بودند که سالیان پیش فوت کردند. اینها در قبل از انقلاب در کربلا بیشتر پایگاه داشتند، همچنین در کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت اونجا هم مقلدینی داشتند و حتی رفت آمد می‌کردند، مدتی اونجا اقامت هم داشتند. بعد از فوت آیت الله سید محمد شیرازی برادر ایشون آیت الله سید صادق شیرازی مرجع این گروه شد. تقریبا مرجعیت به صورت موروثی در این خاندان همچنان ادامه داره، منتها برادر آسید صادق شیرازی مرحوم آسید محمد شیرازی ایشون از همون ابتدا زاویه‌هایی با نظام جمهوری اسلامی داشتند. اسلام اینها به گونه سیاسی بود، قبل از انقلاب هم در یه مقاطعی میشه گفت نزدیک به سیاسیون و مبارزین بودند، اما بلافاصله یک خط مشی جداگانه انتخاب کردند. مثل حاکمان جمهوری اسلامی در حقیقت به نوعی ولایت فقیه معتقد هستند، اما نه تنها به یک فقیه، یعنی ولایت شورای فقیهان معتقدند. زاویه هاشون هم با جمهوری اسلامی در ابتدا از زاویه های نواندیشی و گرایشات حقوق بشری نبوده است.
این درسته که این مرجع مذهبی مخالف منع کردن غمزنی در مراسم مذهبیه، یعنی در واقع موافق غمزنی در مراسم مذهبیه؟
بله، اصلا یکی از زاویه های عمده این جریان با رهبریت نظام جمهوری اسلامی از همین زاویه ها بوده. یعنی اینها بسیار سنتی تر هستند، یعنی رهبران جمهوری اسلامی رو قبول ندارن چون میگن اینها دارن بدعت‌هایی در دین میذارن، از جمله همین بحث غمزنی یا بحث وحدت شیعه و سنی به صورتی که حاکمان جمهوری اسلامی در نظر دارن، از این مسائل هم زاویه دارن. اما خود اینها علارغم همه تفکراتشون به گونه قربانی این نظام جمهوری اسلامی شدند و از آقای مرحوم سید محمد شیرازی برایشون تضییقاتی فراهم شد، حتی در هنگام فوت ایشون بعد برادرشون آصف صادق شیرازی و امروز هم نوبت به پسر آیت الله سید صادق شیرازی یعنی آصف حسین شیرازی نوبت اونها رسیده.
در ماه گذشته اعتراضات مردم ایران نسبت به وضع موجود و نظام مذهبی حاکم گسترش یافته. در این میان فکر میکنید جریان مذهبی و مذهبیون چه اهمیتی میتونن داشته باشن؟
ببینید جمهوری اسلامی با پسوند اسلامی خود رو نماینده اسلام و خود رو مبلغ اسلام میدونه و مهمترین پایگاه خود رو در بین مسلمان‌ها و بین متدینین میدونه و خود رو مروج اسلام میدونه. جریان شیرازی جریان مدعی رقیب دیگری است که در درون همین حوزه های تشیع و در درون همین متدینین بین متدینین نفوذ داره و با مواضع جمهوری اسلامی مخالفه. دلیل بازداشت اخیر آقای سید حسین شیرازی هم مدتی پیششون سخنرانی داشتند و به ولایت فقیه به نظام ولایت فقیه ایشون انتقادات شدیدی داشتند و تعبیرات تندی رو به کار بردند. اما جمهوری اسلامی احساس خطری که میکنه از این جریان اینه که میبینه جریان مشابه خود او با مرجعیت و با پرچم اسلام و پرچم تشیع وارد صحنه شده و نظام حاکم رو به گونه ای از جهت مذهبی و اسلامیت به چالش میکشه. در طول این دهه های اخیر منتقدین غالبا یا از جریانات غیر مذهبی و خارج از مذهب بودند یا اگر در جریانات مذهبی بودند متعلق به جریانات نواندیش مذهبی بودند یا گرایش ها و وابستگی هایی به جریانات نواندیش دینی داشتند. اما این جریان دقیقاً برعکس، یعنی جریانی است که بیشتر از آن که به مسائل نواندیشی دینی توجه داشته باشه دقیقاً برعکس کاملا وابسته به جریان کاملا سنتی و بسیار سنتی تر و قشری تر از حاکمان جمهوری اسلامی هست و میتونه یارانی جمهوری اسلامی وفاداران سنتی جمهوری اسلامی رو به سمت خود بکشه و بگوید اینها اسلام نیستند، اسلامی واقعی ما هستیم.
گفته شده که این مرجع مذهبی آیت الله صادق شیرازی شبکه‌های ماهواره‌ای داره که تعدادشون هم کم نیست و از لحاظ محتوا و شکل و شمایل دست کمی از وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی هم نداره. اصلا این تشکیلات بودجش از کجا میاد؟
قاعدتاً بودجه تشکیلات مرجعیت از طریق هواداران اونها و از طریق وجوهات شرعیه تامین میشه. هواداران جریان شیرازی اینها در کشورهای حاجی خلیج فارس شیعیانی هستند، وفادار جدی هستند و شیعیانی که وضع مالی خوب و امکانات خوبی برخوردار هستند. اینها برای اونچه که اطلاع تشیع مینامند، یعنی در جهت ترویج و تبلیغ تشیع اینها حاضرن سرمایه گذاری بکنند و از سالیانی دراز سرمایه گذاری های کلانی کردن در ایجاد شبکه های ماهواره‌ای، در این زمینه از پیشگامان این مسئله بودند.
توضیحات حسن فرشتیان دین‌پژوه ساکن فرانسه رو میشنیدید درباره بازداشت حسین شیرازی فرزند آیت الله صادق شیرازی. و چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید.
باز دوباره یه اتفاق معمولی افتاد ولی رگ گردن تنروها زد بالا، فشارشون رفت بالا که زنان در حضور مردان رقصیدن در برج میلاد. آقای شهردار اونجا بودن، چند تا دختر بچه حرکات موزونی انجام دادن، طوری وانمود میکنن مثل که جمیله رقصیده اونجا. البته وقتی انسان فکر میکنه میبینه حق با تنروهاست. وقتی شما دختر 7 ساله رو بایش نامزد بازی میکنید، اگر خیلی رحم داشته باشید تا 9 سالش بشه بعد ازدواج کنید، خب معلومه یه دختر 10 ساله از نظر شما زنه. از این دیدگاهید که نگاه کنیم به جامعه بعد میگیم زنان در برابر مردان رقصیدن، ولی از نظر افراد سالمی که هیستری ندارن، بیماری روانی ندارن، اینا یه تعداد دختر بچه هستن که یه حرکات موزونی رو به صورت دست جمعی انجام دادن، اونم نه با رقص.
جای اون داره که رسیدن 8 مارس روز زن رو به یکایک شیر زنان ایران تبریک بگم که مثل طاهره قرة‌العین، زنده یا طاهره قرة‌العین، حجاب از سر برداشتند و این آپارتاید جنسی رو زیر پا گذاشتن. درود به شرفتون دختران انقلاب.
به آقای بنیامین نتانیاهو بگو که شما عددی نیستی که میخواد جلو ایران رو بگیره که نتونه کاری بکنه. تو چه هستی که میخواد با ایران خودتو مقایسه بکنی؟ ایران هر کاری دلش بخواد میکنه و هیچ کس هم جلو بگیرش نیست.
میخواستم با آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بگم آقای اژه‌ای شما که برای ما ملت تره هم خورد نمی کنید، ولی حداقل پرو زن و بچه خودت، دامادات، عروست، اگر قرب عزتی داری جواب آقای بقایی رو بده، وگرنه همه ما ملت شک میکنیم تو اون چیزی که آقای بقایی گفت.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم، این شماره هست 4202-2112-2112، 4202-2112-2112. به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. برای یکایک شما دوستان تندرستی و پیروزی آرزو داریم.